رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران، بامداد جمعه. یک بار دیگه میخوایم بریم سراغ خبرها. اول یک صحبتی با فهیمه بکنم ببینم چه خبر هست. الان فهیمه خبر جدید اومده اصلا امروز؟ من فکر می‌کنم انقدر تعطیلی هست خبر نباید زیاد بشه.
بله خب به هر حال ایران تعطیلات مفصلی هست و مردم بیشتر عازم سفرن، بنابراین خبرها کمتره.
خدا رو شکر کار تو سبکتر شد.
البته همچنان خبرهای جهان هست و ما اونها رو دنبال میکنیم.
پس همون بریم خبرهای جهان رو بشن از بانمکترینشون شروع کنیم. دفعه
چیزای سخت از من میخوای محمد؟ خبر بانمک.
آره شاید یه خبر یعنی پیدا نمیشه تو این دنیا که بانمک باشه. دل این جماعتی که نشستن الان پای رادیو امیدشون به اینه که تو با دست پر از خبر بیای سر سفره هاشون رو شاد کنه.
نه متاسفم خبر بانمک ندارم که بدم.
خبر بینمک داری؟
خبر بینمک تا شما دلتون بخواد اینجا هست. البته ما اجازه نداریم که روی خبر رو ارزش گذاری از جمله بانمک و بینمک بگذاریم. ولی به حال خبرها رو شروع میکنیم. متاسفم که با پرونده هسته‌ای و اینجور چیزا با شروع کنیم. به حال بانمک نیست متاسفم. گزارش جدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه نگرانی دولت‌های غربی را به دنبال داشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در جلسه این شورا که پشت درهای بسته برگزار شد گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت هسته‌ای سوریه را تایید می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود سوریه را به نقض تعهدات خود در منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده و گفته است این کشور از همکاری با آژانس در زمینه تحقیقات درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خودداری کرده است. سازمان ملل متحد میگوید 6 ماه نخست سال جاری مرگبارترین دوره از زمان آغاز درگیری‌ها در افغانستان بود است. بنابر گزارش فرستاده سازمان ملل در افغانستان، تعداد شهروندان کشته شده در این زمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15% افزایش داشته است. گزارش سازمان ملل می‌افزاید 1462 شهروند افغان در این مدت بر اثر حوادث مرتبط با درگیری‌های نظامی کشته شدند. سازمان ملل متحد افزایش چشمگیر تلفات غیر نظامیان در افغانستان را نتیجه مستقیم افزایش خشونت، استفاده از بمب‌های پیشرفته‌تر و حملات انتحاری دانسته است. این خبر را هم بشنویم که آلمان خواستار آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران شد. به گزارش اسوسییتد پرس، مارکوس لئونینگ، کمیسر ارشد حقوق بشر در آلمان روز پنجشنبه گفت این دو رهبر مخالفان در ایران بدون هیچ مبنای قانونی در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شوند و ارتباطی با جهان بیرون ندارند. آقای لئونینگ در شرایطی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا رهبران مخالفان و دیگر زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کند که بیش از 5 ماه از بازداشت و حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان می گذرد. خبر دیگر این که مؤسسه رده‌بندی اقتصادی استاندارد اند پورز ایالات متحده آمریکا را در فهرست کشورهایی قرار داد که اعتبار اقتصادی آنان نگران کننده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استاندارد اند پورز روز پنجشنبه اعلام کرد رتبه‌بندی اقتصادی آمریکا ممکن است به دلیل رویارویی‌های سیاسی در آن کشور بر سر کسر بودجه به سطح پایین‌تری تنزل کند. این مؤسسه همچنین هشدار داده است اگر توافق‌های کوتاه‌مدت برای پایان دادن به بن‌بست موجود صورت نگیرد، سقف بدهی‌های ایالات متحده افزایش خواهد یافت. محمد
ممنون فهیمه که خبرها رو خوندی. به هر حال به قول تو خبرها
چه بی‌نمک، بله دیگه
ارزش گذاری نمیشه از طرف ما. اگر که ما چیزی هم گفتیم برای اینکه یک لحظه ای رو
در این صبحانه با خبر
شاد
بله با دوستان همراهان کمی بخند
جالب بود. بیش از 4 ماه از حملات مداوم نیروهای ناتو علیه حکومت معمر قذافی در لیبی میگذره، اما همچنان آینده این کشور شمال آفریقا نامشخص گزارش میشه. سازمان ملل میگه سال 2011 سالی خونین بوده. و ادامه پافشاری معترضان مصری برای تحقق خواسته هاشون به برکناری صدها افسر و ژنرال پلیس مصر منجر شده. و خواهید شنید که با به بن‌بست رسیدن گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، اکنون فلسطینی‌ها گرم آزمایش راه دیگری برای فشار به افکار عمومی جهان برای رسیدن به خواسته هاشون هستند. ساعت در ایران 8:05 صبح جمعه است. از شما دعوت میکنم که شنونده گزارش هایی باشید که دیگه همشون گزارش های بین المللی هستن. همونطوری که در جریان هستید، بیش از 4 ماه از حملات مداوم نیروهای ناتو علیه حکومت معمر قذافی در لیبی و برگزاری نشست های متعددی برای یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به این بحران میگذره، اما همچنان آینده این کشور شمال آفریقا نامشخص گزارش میشه. شاهین بشیری گزارشی رو تهیه کرده از آخرین تحولات درباره لیبی.
قدرت‌های غربی به علاوه کشورهای عربی به قصد یافتن راه حلی سیاسی برای بحران لیبی و متقاعد ساختن معمر قذافی برای واگذاری قدرت، امروز جمعه در استانبول ترکیه گرد هم می‌آیند. 4 نشست گروه بین‌المللی تماس درباره لیبی که ماه مارس حدود 4 پیش در لندن برگزار شد، به بررسی راه‌های امکان معامله با معمر قذافی پرداخت تا پس از 41 سال قدرت را در لیبی رها کند. ولی هنوز رهبر لیبی با حرکاتی غیر قابل پیش‌بینی به گونه‌ای رفتار می‌کند که مشخص نیست آیا همچنان قصد جنگیدن برای حفظ قدرت در پایتخت و محدوده اطراف آن را دارد یا به دنبال یک راه خروج استراتژیک است که امنیت وی و خانواده‌اش را تضمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در میان نمایندگان کشورهایی هستند که قرار است امروز جمعه در استانبول گرد هم آیند. سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نمایندگان اتحادیه عرب و سایر سازمان‌های منطقه‌ای نیز قرار است در این نشست شرکت جویند. خانم کلینتون در شب پیش از آغاز نشست درباره سرانجام حکومت رهبر لیبی گفت: قذافی باید به خطوط قرمزی که جامعه بین الملل ترسیم کرده احترام بگذارد، یعنی خشونت علیه مردم خود را متوقف سازد، نیروهایش را عقب بکشد و از قدرت کناره‌گیری کند. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی که با همتای روسی خود داشت گفت:
هیچ کس نمیتواند روز دقیق کناره‌گیری قذافی از قدرت را پیش بینی کند، ولی ما میدانیم و توافق کردیم که روزهای او به شمارش افتاده است.
این در حالی است که معمر قذافی با وجود 4 بمباران به رهبری ناتو در پشتیبانی از نبرد شورشیان همچنان بر اریکه قدرت تکیه زده است. شرکت کنندگان در نشست استانبول ابتدا به سخنان عبدالاله الخطیب فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل گوش خواهند سپرد که از نتایج ملاقاتش با دولت قذافی و شورای ملی انتقالی لیبی خواهد گفت. یک مقام ارشد دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: انتظار شرکت کنندگان نشست استانبول این است که بدانند قرار است پس از قذافی چه اتفاقی در لیبی رخ دهد و چگونه میتوان به مخالفان دولت لیبی در بنغازی کمک کرد. در همین حال بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم دارد به تقویت روابط با مخالفان دولت لیبی بپردازد، زیرا بر اساس شواهد این گروه پس از سقوط حکومت قذافی قدرت را در لیبی به دست خواهد گرفت. بنابر این گزارش، هیئت همراه وزیر خارجه آمریکا که در نشست استانبول شرکت می‌کند، به دیدار با اعضای شورای ملی انتقالی لیبی خواهد پرداخت تا راه‌های کمک مالی و همچنین به رسمیت شناخته شدن کامل دیپلماتیک این شورای انتقالی را بررسی کند.
با به بن‌بست رسیدن گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها، اکنون فلسطینی ها گرم آزمایش راه دیگری برای فشار به افکار عمومی جهان برای رسیدن به خواسته های خودشون هستند. فلسطینی ها اعلام کردند که به زودی از سازمان ملل متحد خواهان شناسایی به عنوان دولت و کشوری مستقل میشن. گزارش فریدون زرنگار رو شنوید.
تلاش فلسطینی ها روز پنجشنبه از سوی اتحادیه عرب مورد حمایت قرار گرفت. اتحادیه عرب که دو ماه پیش از خواست فلسطینی ها برای شناسایی از سوی سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل حمایت کرده بود، روز پنجشنبه در نشستی در قطر اعلام کرد از سازمان ملل خواهد خواست تا دولت خودگردان فلسطین را به عنوان عضو کامل و با حقوق یک عضو به عضویت این سازمان بپذیرد. در بیانیه اتحادیه عرب آمده است که این اتحادیه خواهان شناسایی تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل با پایتختی در بیت المقدس شرقی یا اورشلیم خواهد شد. در این بیانیه زمان ارائه این درخواست به سازمان ملل اعلام نشده است. به گفته هیئت نمایندگی فلسطین در نشست اتحادیه عرب، این اتحادیه کمیته ای را برای تدارک و اعلام تاریخ این درخواست تعیین کرده است. تقاضای عضویت دولت فلسطینی در سازمان ملل باید از سوی شورای امنیت قبول شود که با توجه به حق وتوی ایالات متحده آمریکا احتمالاً رد خواهد شد. فلسطینیان که در حال حاضر در سازمان ملل به عنوان ناظر شرکت می کنند، خواهان شناسایی خود از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه آینده به عنوان دولتی مستقل در کرانه باختری و نوار غزه و شرق بیت المقدس یا اورشلیم هستند. این خواست نتیجه به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است، اما با توجه به مخالفت شدید اسرائیل و شماری از کشورهای دیگر بعید است که سازمان ملل بتواند به خواست فلسطینیان پاسخی مثبت دهد، چون بسیاری از کشورهای غربی بر این نظرند که شناسایی یک دولت فلسطینی از سوی سازمان ملل باید از دل گفتگوهای فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بیرون بیاید و نه با تقاضای فلسطینیان. اسرائیل هنوز به بیانیه روز پنجشنبه اتحادیه عرب واکنشی نشان نداده است. به باور تحلیلگران، فلسطینی‌ها و اتحادیه عرب به مشکلاتی که در این راه وجود دارند آگاهند، اما عرب‌ها به دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح خاورمیانه و مأیوس شدن از نقش آمریکا در خاورمیانه تلاش دارند از این راه فشار سیاسی را شدت بخشند. به گفته مقام‌های سازمان ملل، یک چنین درخواستی پیش از هر چیز نیاز به تایید شورای امنیت سازمان ملل دارد. فلسطینی‌ها اگرچه هنوز اعلام نکرده‌اند کی چنین درخواستی را از سازمان ملل خواهند کرد، می‌گویند تنها در صورتی به پشت میز مذاکره با اسرائیل باز خواهند گشت که اسرائیل شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی را متوقف کند. افزون بر این، فلسطینیان خواهان عقب نشینی اسرائیلی ها به پشت مرزهای سال 1967 هستند. اسرائیلی ها هر دوی درخواست فلسطینی ها را مطلقاً رد می کنند.
خب می رسیم به موسیقی. پس از شنیدن این گزارشی که شنیدید درباره اسرائیل و فلسطین از فریدون زرنگار، حالا می خواهیم یه موسیقی بشنویم، یه موسیقی که اسمش هست سیف، که خوانندش کسیه به اسم گرازیلا شهزاد، که از شما دعوت میکنم این ترانه رو بشنوید. Yeah.
from the face. Now I'm here, I've lost the fear. What was far away is always near.
خب اینم از ترانه‌ای که شنیدید، سیف از گرازیلا شهزاد. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی که براتون در نظر گرفتیم و گزارشی هستش که علیرضا کرمانی تهیه کرده. افزایش 15% شماره کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان در نیمه اول سال جاری میلادی. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده از شماره کشته شدگان به دست نیروهای طالبان، کشته شدن شهروندان غیر نظامی در حمله نیروهای دولتی افغان و ناتو و همچنین از روش‌های تازه و پیچیده در خشونت‌ها در افغانستان پرده برداشته. بشنوید.
کابل، یک نشست خبری و گزارشی از افزایش شمار کشته شدگان غیر نظامی در درگیری‌های افغانستان. دو تن از مقام‌های هیئت یاری رسانی سازمان ملل روز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل اعلام کردند که غیر نظامیان در افغانستان در 6 ماه گذشته مرگبارترین دوران را تجربه کردند. 1462 کشته از میان شهروندان غیر نظامی. در این میان حمله های نیروهای طالبان عامل کشته شدن بیش از 1100 غیر نظامی یعنی 80% کل تلفات بوده است. ماه مه یعنی از حدود اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه نیز خونبارترین دوران از سال 2007 تا کنون اعلام شد. جورج گانون رئیس بخش حقوق بشر هیئت یاری رسانی سازمان ملل در نشست خبری روز پنجشنبه از وسیله انفجاری تازه‌ای سخن گفت که طالبان به کار می‌گیرند و همین عامل افزایش شمار تلفات نیز بوده است.
Most of them, close to 80%, 79.something% has been caused by indiscriminate.
80% از جمع تلفات غیر نظامیان ناشی از ابزار انفجاری بشقاب مانندی است که به عنوان مین ضد نفر از آن استفاده می شود و با فشاری برابر با سنگینی یک کودک که تنها 10 کیلوگرم وزن داشته باشد منفجر می شود.
نشست خبری هیئت یاری رسانی سازمان ملل در افغانستان پر بود از آمار و ارقام و درصدها. در این گزارش همچنین اعلام شد که حمله های نیروهای دولتی و نیروهای ناتو نیز عامل رقم خوردن 14% از کشتار غیر نظامیان در افغانستان بوده است. جز سهم 80% طالبان و سهم 14% نیروهای دولتی و ناتو عامل 6% تلفات باقی مانده روشن نشده است. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در این نشست خبری یادآور شد حمله به شهروندان غیر نظامی در روح و روان و ذهن و زبان آنان تأثیرات عمیق و مخربی بر جای می‌گذارد. دمیستورا به عنوان شاهد مثال به گفته های یکی از اهالی ناحیه مرجا اشاره کرد.
طالبان با استفاده از زور وارد خانه های ما می شوند، از آن با عنوان سنگر استفاده می کنند و از همانجا به سوی نیروهای دولتی و ناتو تیراندازی می کنند. در برابر نیروهای دولتی و ناتو هم به خانه های ما تیراندازی می کنند. اگر بخواهیم از ورود طالبان جلوگیری کنیم ما را خواهند کشت و اگر جلوی طالبان را نگیریم بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی و ناتو کشته می شویم. ما بین دو طرف درگیر قرار گرفته ایم.
رئیس بخش حقوق بشر هیئت یاری رسانی سازمان ملل نیز در سخنان خود گفت که طالبان در تماس با این هیئت نقش خود را در افزایش شمار تلفات غیر نظامیان انکار کرده اند، اما با مستندات و آمار و ارقام به آنها نشان داده شده است که این گزارش درست است. جورج گانون افزود:
What we need from them is factual changes. In other words,
درخواست ما از طالبان تغییر واقعی و حقیقی روش‌های آنهاست تا تلفات غیر نظامیان کاهش یابد یا به طور کلی از کشته شدن شهروندان غیر نظامی جلوگیری شود. به ویژه تغییر روش در استفاده از نوع جدید بشقاب‌های انفجاری که به عنوان مین ضد نفر از آن استفاده می‌کنند.
For instance, by this pressure plate indiscriminate ideas.
به گفته مقام‌های هیئت یاری رسانی سازمان ملل، برای تهیه گزارش از تلفات غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در افغانستان، 70 تن از کارکنان افغان و خارجی هیئت به کار تحقیق و جمع‌آوری آمار و ارقام پرداختند. گزارشی که نشان می‌دهد نوع حمله‌ها و تاکتیک‌های به کار گرفته شده از سوی طالبان بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه می شنوید صبحانه با خبر جمعه است که می شنوید یک روز تعطیل که 8:21 رو سپری کردیم و می خواهیم بریم سراغ یک گزارش دیگه که بشنویم. اون هم این بار سراغی می گیریم از مصر که در اونجا مصریان معترض در یک هفته گذشته در میدان آزادی یا تحریر قاهره ماندگار بودند. اعلام کردند که اولین گامشون برای تحقق خواسته های اونها ادامه پافشاریشونه به برکناری صدها افسر و ژنرال پلیس مصر و تا اجرای همه درخواستاشون به اعتراض های خودشون ادامه میدن. البته این ادامه پافشاری ها منجر به این مسئله هم شده. گزارش مهرداد قاسمفر رو که بشنوید متوجه جزئیات این ماجرا میشین.
نزدیک به 700 تن از افسران ارشد پلیس مصر در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضین در جریان وقایع اخیر این کشور از کار برکنار شدند. منصور عیساوی وزیر کشور مصر در این باره گفت به خدمت 505 ژنرال و 164 افسر در نیروی پلیس پایان داده شده است. این برکناری ها پس از آن صورت گرفت که معترضین نسبت به تعلل در محاکمه افسران پلیس و مقامات فاسد دوران حکومت حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره تحصن کردند. در 6 روز از تحصن معترضین در میدان تحریر، وزارت کشور که مسئولیت نظارت بر سرویس های امنیتی را بر عهده دارد، با اعلام این برکناری ها بزرگترین تغییرات در تاریخ پلیس این کشور را رقم زد. سرویس امنیتی مصر در دوران مبارک به بی‌رحمی در برخورد با مخالفان مشهور و به همین دلیل مورد نفرت عامه مردم است. در میان برکنار شدگان علاوه بر افسران، ژنرال‌ها و مقامات بلندپایه پلیس مصر، تعدادی از دستیاران وزیر کشور هم دیده می‌شوند. تلویزیون دولتی مصر گفته است که 37 تن از این افسران برکنار شده با اتهام سنگین کشتن مردمی مواجهند که علیه رژیم مبارک دست به اعتراضهای خیابانی زده بودند. بیش از 800 تن از معترضان در جریان شورش‌های 18 روزه که منجر به خروج مبارک از قدرت شد به قتل رسیدند. متحسنین میدان تحریر میگویند تا رسیدن به همه خواسته هایشان فشار خود بر شورای نظامی حاکم را ادامه خواهند داد. درخواست های آنان برقراری یک دولت جدید، محدودسازی قدرت شورای نظامی، آزادی زندانیان محکوم در دادگاه های نظامی و سرعت بخشیدن به محاکمه مقامات رژیم سابق است. از طرفی شورای حاکم نظامی مصر تایید کرد که انتخابات مصر تا ماه سپتامبر به تأخیر افتاده است. یکی از مقامات شورای موقت نظامی حاکم بر مصر با اعلام این مطلب به خبرگزاری دولتی منا گفت بنا به تصمیم اتخاذ شده این شورا انتخابات پارلمانی مصر تا ماه اکتبر یا نوامبر، مهر ماه یا آذر ماه سال جاری به تأخیر خواهد افتاد. این تصمیم بنا به درخواست بسیاری از احزاب جدید سیاسی مصر گرفته شده است. احزاب تازه تأسیس خواستار فرصت برای کسب آمادگی بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی به ویژه در برابر احزاب و گروه‌های قدرتمند و سازمان یافته‌تری چون اخوان المسلمین شدند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو هم شنیدید. اما اون چیزی که فکر میکنم در روز جمعه به کار جوونایی میاد که الان نشستن پای رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر رو انتخاب کردم و امیدوارم تا اینجا از تلاش من و همکارام که از نیمه های شب بیدار بودیم و تلاش کردیم واقعا یک صبح جمعه شیرین و دلپذیر رو با انواع اقسام اطلاعاتی که میتونیم و در حد توانمون بوده برای شما فراهم کنیم. اونها منتظر چی هستن؟ منتظر فیلتر شکن هستن، فیلتر شکن روزی که بتونن استفاده کنن ازش و بتونن دسترسی داشته باشن به سایت های اینترنتی، اخبار رو مرور کنن، سری بزنن به سایت ما radiofarda.com و دیگر سایت هایی که برای اطلاع رسانی فعالیت میکنه. خدمتتون عرض کنم که فیلتر شکنی که همکارای من در وبسایت رادیو فردا در اختیارم گذاشتند، صندلی سفید هستش که اینجوری نوشته میشه: sandaliesefid.com. sandaliesefid.com فیلتر شکن امروز ماست که میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی رو میتونید مطالعه کنید، از جمله یکی از این مطالب یادداشتیه که رامین جهانبگلو برای ما نوشته با عنوان آشتی ملی و بخشش، که یادداشت جذابیه در کنار مطالب خبری دیگه و همچنین یادی از استاد بنان در 100 سالگیش و مطالب متنوع دیگه‌ای از مارسل پروست تا بنیانگذار پینک فلوید. اما می‌خوایم یک ترانه خاطر انگیز رو براتون پخش کنیم از کوروش یغمایی. کوروش یغمایی به تازگی یک آلبوم ازش در آمریکا منتشر شده توسط یک شرکت آمریکایی که خواسته بخشی از موسیقی دهه 70 میلادی رو از خواننده‌های مختلف پخش کنه و کارهای کوروش یغمایی هم در این کاتگوری گنجونده شده که تعدادی از این کارها کارهایی که شما هرگز نشنیدید و ما سعی میکنیم که در آینده هم از این کارها پخش کنیم و بشنوید قهر رو با ترانه حسین نجفیان، آهنگ کوروش یغمایی از کارهای شنیدنی کوروش یغمایی. با شما خدافظی میکنم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، در بخش خبر فهیمه خضر حیدری، در استودیو کارگردان فنی ما حمید رکین، در تحریریه شاهین بشیری و من هم محمد زرقامی هستم. یک جمعه سرشار از انرژی رو براتون آرزو میکنم از طرف همکارای گلم. بشنوید قهر رو با صدای کوروش یغمایی.
شیشه من یه برای